و ساعت 7:30 صبح در تهران، 4 بامداد در پراگ پایتخت جمهوری چک. صدای رادیو فردا رو میشنوید و همراه هستید با نیم ساعت دوم برنامه صبحانه با خبر، مجله صبحگاهی رادیو فردا که از ساعت 7 صبح آغاز شده و تا 1 ساعت دیگه همچنان ادامه داره. همکارم جمشید زندر استودیو استا شما رو در جریان سرخط خبرهای صبح امروز قرار بده.
با سلام مجدد. 23 سناتور آمریکایی با ارسال نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده از او خواستند در برخورد با برنامه هسته‌ای ایران قاطعانه عمل کند. این سناتورها که بیشترشان از حزب دموکرات هستند، سیاست دولت آمریکا در ادامه مذاکره با ایران و حفظ بخش بزرگی از تحریم‌ها را تایید کردند، ولی در این حال از او خواستند با اتخاذ رویه‌هایی در شفافیت سازی و راستی آزمایی برنامه اتمی ایران از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند. چند روز پیش نیز 395 تن از 435 عضو مجلس نمایندگان آمریکا نامه مشابهی به باراک اوباما فرستادند. امضا کنندگان این نامه از اوباما خواستند در مذاکرات هسته‌ای با ایران برای رسیدن به توافق نهایی بر این موضوع تأکید کند که جمهوری اسلامی نباید توان ساخت سلاح هسته‌ای را به دست بیاورد و یا بتواند چنین سلاحی را خریداری کند. نیروهای ارتش روسیه کنترل پایگاه‌های نظامی اوکراین در شبه جزیره الحاقیه کریمه را در دست گرفتند. روز شنبه نیروهای روسیه وارد پایگاه نیروی هوایی اوکراین در شهر بلبک و پایگاه دیگری در نزدیکی شهر سواستوپول شدند. در یکی از این پایگاه‌ها در درگیری بین نیروهای روس و اوکراینی یک سرباز ارتش اوکراین مجروح شد. به گفته یکی از سخنگویان وزارت دفاع اوکراین، ارتش روسیه کنترل مهمترین ناوگان اوکراین در نزدیکی شهر سواستوپول را نیز در دست گرفته است. فرزند مهدی کروبی میگوید پدرش در آستانه سال نو بدون حضور ماموران با خانواده‌اش دیدار کرده است. محمد حسین کروبی در صفحه فیسبوک خود نوشته است که این دیدار روز پنجشنبه و هنگام تحویل سال انجام شد. محمد تقی کروبی، دیگر فرزند آقای کروبی، نیز در گفتگو با رادیو فردا این ملاقات را تایید کرده است. آقای کروبی افزوده است که پدرش از وضعیت جسمی و روحی خوبی برخوردار بوده است. عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران، به رغم اظهار پیشین خود روز جمعه نسبت به موفقیت مذاکرات ابراز امیدواری کرد و از تلاش برای رسیدن به توافق نهایی پیش از مهلت 6 ماه خبر داد. آقای عراقچی که در اسفند ماه درباره به نتیجه رسیدن مذاکرات اتمی ابراز بدبینی کرده بود، روز جمعه در ویژه برنامه نوروزی شبکه جام جم گفت که در این مورد بسیار امیدوار است. معاون وزارت خارجه ایران همچنین بر اراده تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق نهایی پیش از پایان مهلت 6 ماهه توافق ژنو تاکید کرد. و رضا اکرمی، رئیس شورای فرهنگ عمومی، میزان کار مفید در ایران را 45 دقیقه در 24 ساعت اعلام کرد. آقای اکرمی که درباره شعار سال جدید با خبرگزاری مهر گفتگو کرده، افزوده است که کار مفید در جامعه به حداقل رسیده و باید این وضع تغییر کند. خانم کریمی،
سپاسگزارم. سرخط خبرها را از همکارم جمشید زند شنیدید. یادآوری میکنم که جزئیات بیشتر خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. www.radiofarda.com آدرس وبسایت ماست. و صبحانه با خبر را ادامه میدیم با گزارشی از ملاقات نوروزی مهدی کروبی با خانواده‌اش. سپس بررسی ویژه‌نامه‌های نوروزی رو با شهرام رفیع‌زاده ادامه میدیم و مثل هر روز با شنیدن گلچینی از موسیقی با انتخاب بردی و افشین، بخش دوم صبحانه با خبر رو به پایان خواهیم رسوند. مهدی کروبی، یکی از رهبران در حصر معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88، پنجشنبه شب هنگام تحویل سال با خانواده خود دیدار کرد. آقای کروبی که در حبس خانگی است، در این دیدار یاد قربانیان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری 1388 و زندانیان سیاسی را گرامی داشته و ابراز امیدواری کرده که خداوند در سال جدید سرافرازی و آسایش را به مردم ایران عطا کند. آبتین صدر در این باره گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
فرزندان مهدی کروبی از دیدار نوروزی او با خانواده خبر داده و گفتند که مهدی کروبی در این دیدار سال نو را به ملت ایران، به ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی و خانواده های آنان تبریک گفته است. حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، به نقل از پدرش در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی فیسبوک نوشته که آقای کروبی گفته آن چیزی که او را عذاب می‌دهد این است که آیندگان چه قضاوتی درباره تاریخ انقلاب خواهند کرد. مهدی کروبی همچنین گفته که پاسخ ما به این پرسش که چه عاملی سبب این همه انحراف در انقلاب شد چه خواهد بود؟ محمد تقی کروبی، دیگر فرزند مهدی کروبی که مقیم بریتانیا است، در توضیح دیدار نوروزی خانواده خود میگوید:
این اولین نوروزی بود، در چهارمین نوروزی که پدر در حصر رفتن که نوروز در منزل خودشون برگزار میشد. از این باب خیلی خوب بود، از خانواده اونجا بودن، پدر رو هنگام سال تحویل دیدن. پدر در این دیدار ضمن جویا شدن حال خانواده زندانی سیاسی و قربانیان حوادث 88 از خانواده خواسته بودن به خانواده زندانی سیاسی سر بزنن و عید رو از طرف ایشون تبریک بگن. و از سوی دیگه با توجه به گزارشی که برادرم از وضعیت اقتصادی و فسادهای بزرگ درون کشور داده بودن، خصوصاً بسیار بسیار جای تأسف انقلابی که به نام اسلام انجام شد و در جنگی چند صد هزار نفر از فرزندان این کشور جان خودشون رو فدا کردن، وضعیت کشور به گونه‌ای باشه که اینچنین دست به فسادهای بزرگی بزنن و مهمتر این که در پرتو قدرت از پاسخگویی نسبت به فسادشون هم در امان باشه.
مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد از زمستان 1389 در حبس خانگی به سر میبرند. محمد تقی کروبی درباره جلوگیری از تماس تلفنی با پدر خود میگوید که آرزوی او و خانواده‌اش برای شنیدن صدای آقای کروبی و تبریک سال نو به دلیل مخالفت عملی مقام‌های امنیتی تحقق نیافته و انتظارشان بی حاصل پایان پذیرفته است.
طبیعی بود که من و فرزندان هم بتونیم به طور تلفنی خیلی کوتاه نوروز رو تبریک بگیم و مادر من این درخواست رو از دو هفته پیش مطرح کرده بود، اما متاسفانه چنین امری محقق نشد. مأمورینی که در ساختمان حضور دارن گفته بودن که هیچ دستوری مبنی بر این کار نداره، در ساختمانشون تلفن وجود نداره و مراحل مربوط به نگهداری ایشون و شرایط خب تمام سابقه. تنها تفاوتی که کرد برای پدر ما، ایشون از آپارتمانی که محروم از هوا و نور بودن نزدیک به 3 سال به منزلشون انتقال پیدا کردن و خوب در هست در کنار مادرم. اما یک سلسله از حقوق بدیهی به نظر میرسه که حداقل بعد از این مدت باید برای عزیزان در هست در نظر گرفته بشه و به هر حال اعضای خانواده بتونن برای چند لحظه هم شده پدر در حسرشون صحبت بکنن، جای حال بشن.
حسن روحانی پس از انتخاب خود به عنوان رئیس جمهوری ایران گفت که دولت به همه وعده هایی که درباره رفع حسر به مردم داده پایبند است.
گزارش همکارم آبتین صدر رو شنیدید. شنونده‌ای بر روی صفحه فیسبوک رادیو فردا اینطور اظهار نظر کرده که سال گذشته میتوانست با رفع حصرها و حبسها با شکوه تر شود. متاسفانه این امر رخ نداد. سر سال نو و در جشن نوروز هم این اتفاق خجسته است. آن را به فال نیک میگیریم. شنونده دیگری هم در مورد ملاقات نوروزی آقای کروبی با خانواده‌اش نوشته: مگر نمیگویند که آقایان میر حسین موسوی و شیخ مهدی کروبی سران فتنه هستند؟ از طرف دیگر مگر ادعا ندارند که در اسلام و شیعه و سیستم قضایی آن تبعیض وجود ندارد؟ حالا لطف فرموده تمام دستگیر شدگان عادی در حوادث 1388 و متأثر از آن را اجازه دهند که آنها هم در خانه خیش مثل امثال کروبی و موسوی متحمل حبس شوند. و شنونده دیگری هم نوشته: به امید آزادی همه آزادی خواهان در هر جای جهان. همینجا یادآوری میکنم که بازتاب نظرات شنوندگان رادیو فردا به معنای تایید اونها از رادیو فردا نیست. صبحانه با خبر رو امروز یک شنبه سوم فروردین ماه 1393 ادامه میدیم با بررسی نشریات ویژه نوروز در ایران. همراه با شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده، اگر موافق باشید از فصلنامه گفتگو آغاز کنیم.
بله، فصلنامه فرهنگی و اجتماعی گفتگو در شماره 63مش که ویژه نوروز سال 93 منتشر شده در اسفند ماه 92، موضوع سینما و تاریخ رو پرونده اصلی یا موضوع اصلی خودش قرار داده. سردبیر مهمان داره در این شماره ماهنامه گفتگو آقای رضا حائری هست که در بخش سینما و تاریخ ایشون سردبیری این شماره فصلنامه گفتگو رو بر عهده داشتن، تاریخ، سند و سینما، اثری از محمد طهامی نژاد که در این شماره منتشر شده. خود آقای رضا حائری مستند یک تاریخ شخصی رو منتشر کرده. موقعیت حقوقی خانه سینما در گفتگو با جمال خندان وکیل خانه سینما بررسی شده. علاوه بر این مطالب دیگری هم مثل بازی ایران دانمارک از نادرشاه افشار تا اسخر فرهادی، سهراب شهید سالس، نوستالژی برای جای دیگر، گفتگویش با حمید نفیسی درباره سهراب شهید سالس و اشاعه و پذیرش سینما در جامعه و فرهنگ ایران از سال 1283 تا 1357 هم مقاله‌ای است از پرویز اجلالی. علاوه بر این بخش‌های دیگری هم داره مثل کتابخانه، روزنامه و مقالات که در اون هم مقالات خواندنی منتشر شده، از جمله مقاله‌ای از آقای مراد ثقفی با عنوان دوران پسا اصلاحات و چشمانداز سیاسی ایران.
آقای رفیع‌زاده، در آخرین شماره ماهنامه نمایه تهران چه مطالبی منتشر شده؟
ماهنامه نمایه تهران در این شماره حریم پایتخت رو موضوع اصلی خودش قرار داده. شماری از چهره‌های فرهنگی و اجتماعی درباره تهران، حریم تهران، معماری تهران در این شماره نمایه تهران مطالبی منتشر کردند. چهره‌هایی مثل محمد ابراهیم باستانی پاریزی، لیلی گلستان، احمد مسجد جامعی، عین پاشایی، حافظ موسوی، پرویز حناچی، زهرا صدراعظم نوری، ابوالقاسم وحدتی عصر و شماری دیگر از چهره ها. دو بخش ویژه داره ماهنامه نمایه ایران در این شماره. یک بخش مربوط هست به زمینه با عنوان زن، معماری و شهر که نقش زنان و نگاه اونها به معماری و برعکس نگاه معماری و فضایی که معماری تهران برای زنها ایجاد میکنه مورد بررسی قرار گرفت. و یک زمینه هم داره با عنوان زمینه شعر تهران که برای شاید نخستین بار باشه که در یکی از ماهنامه ها بخش ویژه‌ای برای شعرهایی که برای تهران سروده شده در اون منتشر شده.
و آقای رفیع‌زاده، از روی جلد ماهنامه فرهنگی هنری هفت نگاه برای ما بگید.
بله، هفت نگاه ماهنامه هنری و فرهنگی هست که در این شماره ویژه نوروز خودش سه گفتگوی ویژه داره. گفتگوی ویژه با حامی خواننده که درباره آلبوم جدید خودش صحبت کرده، گفتگوی با مهران مدیری هست و پرونده‌ای برای یک سریال ایشون که به عنوان شوخی کردم در شبکه ویدئویی خانگی توضیح میشد. یه گفتگو هم با رضا یزدانی داره که ایشون هم خواننده هست و تأکید کرده که هیچ چیزی مهمتر از زمان برای من نیست. یکی از کارهای ویژه‌ای که ماهنامه هفت نگاه انجام داده در این شماره، دو صفحه از این ماهنامه رو اختصاص داده به اخبار و رویدادهایی که در صفحات فیسبوک هنرمندان بازتاب پیدا کرده، یا نظرات اونها بوده یا انتقادات اونها بوده، و اینها در ماهنامه هفت نگاه منتشر شده.
و آقای رفیع‌زاده، از ماهنامه طنز و کاریکاتور خط خطی برای ما بگید.
ماهنامه طنز و کاریکاتور خط خطی در شماره ویژه نوروز خودش مطالب خواندنی بسیاری داره، از جمله چند گفتگوی ویژه و متفاوت با برخی از چهره‌های فرهنگی و هنری و سیاسی. یکی از این اشخاص یا چهره‌هایی که ماهنامه طنز و کارتون خط خطی با او گفتگو کرده، آقای صادق زیبا کلام هست که روایت‌هایی هم از آشپزی خودش رو بیان کرده، آقای جواد یساری که از خوانندگانی بوده که پیش از انقلاب به عنوان خواننده کوچه بازاری هم شهرت پیدا کرده بود، در همین موضوع گفتگویی داشته با ماهنامه طنز و کارتون خط خطی. و آقای داریوش مهرجویی و همچنین آقای رضا کیانیان از چهره‌های سینمایی هم گفتگوهای ویژه‌ای دارند با طنز، ماهنامه طنز و کارتون خط خطی.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده از اینکه امروز هم همراه ما بودید.
متشکرم.
با وردی افشین و جهان موسیقی، صبحانه با خبر امروز بخش تصویری اون رو به پایان میبریم.
سلام. در این روزهای نوی سال در این برنامه با هم به نغمه های گوش میدیم که حال و هوای نوروزی دارند و حس و حالی بهاری. آهنگ‌ها و قطعاتی از سبک‌های متفاوت و از دوران مختلف. امروز با هم به قطعاتی با آواز هنرمندانی گوش میدیم که همگی اواخر سده گذشته یا اوایل همین سده جدید خورشیدی به دنیا آمدن. با قطعه با آواز احد آشورپور شروع میکنم امروز رو، هنرمند برجسته خطه گیلان. آشورپور سال 1296 خورشیدی در انزلی به دنیا آمده بود و زمستان 7 سال پیش در 90 سالگی درگذشت. احد آشورپور رو خیلی ها به عنوان پدر موسیقی معاصر نواحی و محلی گیلان میشناسند. او خواننده، آهنگساز و ترانه‌سرایی بود که تلاش در احیای موسیقی فولکلور گیلان کرد و البته آثاری رو هم به زبان فارسی منتشر کرده. ما با هم به قطعه والس نوروزی با آواز احمد آشورپور گوش میدیم.
سوار آمد به مرکب نوروز، خورشید تابان یهو، خوشم خوشم که عمر دی سر آمد، رنجم بگرفت پایان یهو، بیا که خوش کنم دلم به روی تو شادم، کن در این نو بهاران، دور سر ما رفته غم به یک جا رفته، پا به کوبی یاران، به من تو بادا سال نو فرخنده، به سال نو گردد ما را لب پرخنده، ستاره بختت چون مهر تابنده، به همه کسان به همه یاران، خوش و خرم روزگاران، آیه هفتین رو به آینه خوشتر چه باشد، شم و جم و جام زرینه خوشتر چه باشد، دیدی آسان یار دیرینه خوشتر چه باشد، گیرم در آغوشش میگویم در گوشش، ست سال به این سالا بهاریس سواریس می نازنین خورشید است نوروز یهو، خوشم خوشم که دیوزم بلد طرف باجیر دل باز پیروز یهو، بیا و خوش بکن دیل جیت رو با حال و فرسال سوزای کو، سوز سر ما بوشو غم به یک جا بوشو، باب کو بی یاران، طرب به فرخنده تازه سال، میره هم طرب منی خوشی یو اقبال، میره هم طرب یه شادی در همه حال، میره هم به همه یاران به کسو کاران، خورم به روز داران، حقیمه بر رو به آینه خوشتر درم من، شام و جام و جام زرینه خوشتر درم من، دیدی از اون نهر گنجینه خوشتر درم من، نو گله کشم از صاف و بیغشگم از سال و سلام.
این قطعه والس نوروزی بود با آواز احد آشورپور. حالا با هم به آهنگی با آواز امین‌الله رشیدی گوش میدیم. آهنگی به اسم شکوفه. امین‌الله رشیدی خواننده و آهنگساز کهنه‌کار و مطرح موسیقی ایرانی، او در سال 1340 در راوند کاشان متولد شد و همچنان سالم و سرحاله و اردیبهشت ماه 89 سالگیش را جشن میگیره. ما با هم به آهنگی از او گوش میدیم که البته از آثار نسبتاً تازه‌اش است که 14 سال پیش منتشر شده در آلبومی به اسم عطر گیسو. با هم گوش میدیم آهنگ شکوفه از امین‌الله رشیدی.
شکوفه میبارد از دست شاخه ها دوباره، به دامن صحرا میریزد آسمان ستاره، شکوفه می بارد از دست شاخه ها دوباره، به دامن سر را میریزد آسمان ستاره. چنان پرستو دلم در آرزوی تو ز سینه پر کشیده، کشیده پر سوی چمن که بوی گیسوی تو از سبا شنیده.
این که شنیدیم آهنگی بود به اسم شکوفه ها از امین الله رشیدی، اما دوست دارم با هم به آهنگی به اسم نغمه نوروزی گوش بدیم با آواز غلام حسین بنان، خواننده برجسته موسیقی معاصر ایرانی، هنرمندی که در سال 1290 در تهران متولد شده بود و 29 سال پیش در 74 سالگی از دنیا رفت. به نغمه نوروزی گوش میدیم با آواز او، قطعه ساخته روح الله خالقی با شعری از رحیه معیری.
گل من بستان گشت چون روید، چمن از گل شد چون سر کوید، بلبل از مستی هر نفس نغمه‌ای سر کند. سبز در گیرد روی صحرا را، لاله آراید چهره زیبا را، قطره باران چهره لاله را تر کند. نغمه نوروزی پر کن قدح با شادی پیروزی، دل دادگان را ای گل سلاده، جامی ز ما گیر جامی به ما ده.
در آخر با هم به آهنگی با آواز ویگن گوش میدیم، هنرمند محبوب و برجسته موسیقی مردم پسند ایرانی، خواننده و هنرپیشه که آذر ماه سال 1307 به دنیا آمده بود و 11 سال پیش در 75 سالگی درگذشت. با هم به آهنگ شکوفه ها گوش میدیم، ساخته عطالله خرم با تنظیم منوچهر چشم آذر، آهنگی با آواز ویگن.
Thank you. شد سر تا سر دشت سبز و گل ناری، چه کوتاه بیقرار رود آفتابی، به سبا بوسه دهد با لب سرخابی، شکوفه خنده تو دل به پا دارد، آن روی زیبا نظری سوی ما دارد. دلدار بلبل دارد سخنها، آراید از ساز و سخن بزم چمنها، پروانه در بزم طرب آمد سهرها، باد بهاری با بیقراری نکوت پرپر کند و لال پریشان، گشت گل افشان شکوفه می رفتند باد بهاری، شده سر تا سر دشت سبز و گل ناری، از جان پرور گل می برد گوشم، نغمه مرغ چمن پرد خاموشم، ای شکوه خنده تو دل ها دارد، آن روی زیبا نظری توی ما دارد. کوفه می رفتن از باد بهاری، شده سر تا سر دشت سبز و گل ناری، چه کوفه های بیقرار روز آفتابی، به سبا بوسه دهن با لب سرخابی، ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد، آن روی دیبا نظری.
با هم گوش میدیم به آهنگ بهار بهار با آواز هایده، خواننده برجسته آوازهای ایرانی. این 25مین بهاری است که هایده در کنار ما نیست. او دی ماه سال 1368 در 57 سالگی از دنیا رفته بود، اما همچنان یادگارهای جاودان با آواز او از دو دهه فعالیتش در موسیقی برای هنر و فرهنگ ایران باقی است و ما هم به یکی از اونها گوش میدیم، بهار بهار با آواز هایده.
تا لحظاتی دیگر پخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه. با پخش رادیویی اون همچنان همراه ما بمونید. ساعت 8 صبح به وقت تهران 4:30 در پراگ استودیوی صبحانه با خبر. اگر همین حالا به جمع شنوندگان ما پیوستید، بهتون صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که در نیم ساعت باقی مونده روی همین طول موج همراه ما بمونید. جمشید زند با مهمترین خبرهای صبح یک شنبه 3 فروردین ماه 1393 همراه ماست.
با سلام. 23 سناتور آمریکایی با ارسال نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده از او خواستند در برخورد با برنامه هسته‌ای ایران قاطعانه عمل کند. این سناتورها که بیشترشان از حزب دموکرات هستند، سیاست دولت آمریکا در ادامه مذاکره با ایران و حفظ بخش بزرگی از تحریم‌ها را تایید کردند، ولی در این حال از او خواستند با اتخاذ رویه‌هایی در شفافیت سازی و راستی آزمایی برنامه اتمی ایران از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند. چند روز پیش نیز 395 تن از 435 عضو مجلس نمایندگان آمریکا نامه مشابهی به باراک اوباما فرستادند. نیروهای ارتش روسیه کنترل پایگاه نظامی اوکراین در شبه جزیره الحاقی کریمه را در دست گرفتند. روز شنبه نیروهای روسیه وارد پایگاه نیروی هوایی اوکراین در شهر بلبک و پایگاه دیگری در نزدیکی شهر سواستوپول شدند. در یکی از این پایگاه‌ها در درگیری بین نیروهای روس و اوکراینی یک سرباز ارتش اوکراین مجروح شد. به گفته یکی از سخنگویان وزارت دفاع اوکراین، ارتش روسیه کنترل مهمترین ناوگان اوکراین در نزدیکی شهر سواستوپول را نیز در دست گرفته است. تاکنون در تصرف پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی اوکراین در شبه جزیره کریمه از طرف نیروهای روسیه درگیری شدیدی روی نداده است. به گزارش ستاد فرماندهی کل ارتش کره جنوبی، روز یکشنبه کره شمالی برای دومین روز پیاپی 16 موشک کوتاه‌برد به سمت دریای ژاپن پرتاب کرد. این موشک‌ها از سکوهای متحرک پرتاب شده است. روز شنبه 30 موشک با برد تقریبی 60 کیلومتر در همین مسیر پرتاب شدند. مقامات کره جنوبی میگویند افزایش آزمایش‌های موشکی کره شمالی در روزهای اخیر احتمالاً واکنش آن کشور به مانور مشترک نظامی آمریکا و کره جنوبی است. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با انتشار بیانیه‌ای کشته شدن سردبیر دفتر این رسانه در بغداد را به شدت محکوم کرد و آن را غم‌انگیز، بی‌دلیل و تکان دهنده خواند. محمد بدوی الشمیری، روزنامه‌نگار و استاد علوم ارتباطات، روز شنبه در مسیر رفتن بر سر کار روزانه‌اش در پی یک درگیری لفظی با یک عضو گارد ریاست جمهوری عراق از سوی او مورد اصابت گلوله قرار گرفت و در دم کشته شد. ساعتی پس از این تیراندازی، نخست وزیر عراق در صحنه قتل حاضر شد و در دیدار با خانواده الشمیری گفت که عدالت در این باره اجرا خواهد شد. عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ایران، به رغم اصرار پیشین خود روز جمعه نسبت به موفقیت مذاکرات ابراز امیدواری کرد و از تلاش برای رسیدن به توافق نهایی پیش از مهلت 6 ماه خبر داد. آقای عراقچی که در اسفند ماه درباره به نتیجه رسیدن مذاکرات اتمی ابراز بدبینی کرده بود، روز جمعه در ویژه برنامه نوروزی شبکه جام جم گفت که در این مورد بسیار امیدوار است. به دنبال بارش برف در برخی از استان‌های ایران، تعدادی از جاده‌های کشور مسدود شده و هزاران تن از مسافران نوروزی در راه مانده‌اند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محور شاهرود آزادشهر در استان سمنان از ساعت 21 شنبه تا اطلاع ثانوی مسدود اعلام شده است. در استانهای گلستان، خراسان رضوی و گیلان برخی از راه‌ها بسته شده و در دیگر استانها هم به دلیل بارش برف و باران در روز شنبه ترافیک سنگین و نیمه سنگین گزارش شده است. فرزند مهدی کروبی میگوید پدرش در آستانه سال نو بدون حضور ماموران با خانواده‌اش دیدار کرده است. محمد حسین کروبی در صفحه فیسبوکش نوشته است که این دیدار روز پنجشنبه و هنگام تحویل سال انجام شده است. خانم کریمی،
سپاسگزارم از همکارم جمشید زند که امروز در سه نوبت ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. و ما بخش سوم صبحانه با خبر را ادامه میدیم با گزارش‌هایی در مورد جدیدترین انتقادها علیه دولت روحانی، 15 سالگرد ترور سعید حجاریان و آخرین اخبار از هواپیمای ناپدید شده مالزیایی. با وجود الحاق کریمه به روسیه، تنش‌ها میان نیروهای روسی و اوکراینی، من معذرت میخوام اشتباهی رخ داده در لیدی که دارم میخونم براتون، یک بار دیگه پوزش میخوام. آیت الله محمد تقی مصباح یزدی میگوید باید صریح با آمریکا بگوییم ما دشمن شماییم و بهتر است نام دولتی که تلاش میکند حد وسط شریعت و فرهنگ جهانی را حفظ کند التقاطی بگذاریم. از انتقادهای جدید آیت الله مصباح یزدی علیه دولت حسن روحانی بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
اعتدال یعنی نه این و نه آن، کمی از این و کمی از آن. اگر اعتدال این باشد بهتر این است که اسمش را التقاط بگذاریم نه اعتدال. این جدیدترین انتقاد آیت الله محمد تقی مصباح یزدی است به دولت حسن روحانی رئیس جمهور ایران. از آیت الله مصباح یزدی به عنوان پدر معنوی اعضای جبهه پایداری مجلس یاد می شود که این گروه از منتقدین جدی دولت حسن روحانی محسوب می شوند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آثار آیت الله مصباح یزدی، او تاکید کرده متاسفانه بعضی در نوشته‌های خود تصریح می‌کنند که منظور از اعتدال حد و وسط بین شریعت و خواسته‌های عمومی فرهنگ جهانی است. به گفته این روحانی منتقد دولت، حد و وسط بین شریعت و فرهنگ جهانی نتیجهش این می شود که دستی بر سر و گوش متدینین می کشند و می گویند مسجد می سازیم و به آنها هم می گویند کم کم مرگ بر آمریکا را بر می داریم. این روحانی در ادامه می گوید آرام آرام شخصیت هایی که طرفدار شاه بودند بر می گردانند، روزنامه ها آزاد می شوند و کم کم هم علیه دین حرف می زنند. محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه و روزنامه‌نگار ساکن پاریس.
مشکل آقای مصباح و همفکرانش اینجاست که دولتی که تلاش میکنه حق دینداران و بیدینان رو عادلانه و معتدلانه ادا بکنه و انسانها رو برابر ببینه، ایشون میگه که این اسمش اعتدال نیست، التقاطه. التقاط یعنی یک ملغمه معرفتی، در حالی که این موضوع اصلا ربطی به معرفت و اعتقاد نداره. دولت موظفه که میان معتقدان به دین یا مخالفان دین، طرفداران رابطه با آمریکا یا مخالفان این رابطه، حقوق شهروندی رو برابر مراعات بکنه و امنیت همه اونها رو تأمین بکنه. منتها طیف آقای مصباح و همفکرانشون باورشون اینه، ابایی هم ندارن، همیشه هم اعلام میکنن که انسانها از نظر اونها برابر نیستن، بلکه به لحاظ اعتقاداتشون باید درجه بندی بشن و بر اساس این درجه ها هم از حقوق شهروندی برخوردار باشن. و چون اعتقادی به برابری انسانها در پیشگاه دولت نداره این طیف و با مفهوم اداره قبیله‌ای کشور بیشتر از اداره مدرن کشور سازگاره، طبیعی است که مفهوم دولت اعتدال رو یا نفهمه و وارونه تفسیر بکنه یا اگر میفهمه تحمل نکنه.
آیت الله مصباح یزدی در بخش دیگری از سخنان خود درباره مذاکرات میان ایران و آمریکا نیز گفته جای این نیست که با اینها مدارا کنید، باید صریحا بگویید ما دشمن شماییم و هیچ وقت هم این دشمنی ما تبدیل به آشتی نخواهد شد. این روحانی منتقد دولت که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر از سعید جلیلی حمایت کرد، در بخش دیگری از سخنان خود گفته مذاکره کنندگان باید به مقام‌های آمریکا بگویند فقط حاضریم معامله و داد و ستد کنیم، نفت به شما می‌فروشیم، در مقابل تکنولوژی هم از شما می‌گیریم، هم شما سود ببرید هم ما، این برد برد است. محمد تقی مصباح یزدی بر این نکته هم تاکید می‌کند که باید به صراحت به طرفای آمریکایی گفته شود اینکه شما را دوست بداریم ابداً و تا آخر هم می‌گوییم مرگ بر آمریکا. محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه و روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس.
هرچی از زمان رهبری آیت الله خامنه‌ای گذشت، امکان و فرصت برای اونها فراهمتر شد برای اینکه بیشتر حضور پیدا بکنند و آرمانهاشون رو دنبال بکنند. آرمانهایی که چنان که از سخنان آقای مصباح پیداست، مخالفان و دگراندیشان دینی و سیاسی رو دشمن می‌بینه و بر حذف و محو این دشمنان هم اصرار داره. در سالهای اخیر در دولت آقای احمدی نژاد، در 4 سال نخستش به ویژه و بعد هم داشتن یک فراکسیون نزدیک به خودشون در مجلس، این فرصت رو برای اونها فراهم کرد که این آرمان ها رو پیگیری بکنن، بر اونها اصرار بکنن و این اظهارات رو من بیشتر از شدت نگرانی میدونم برای از دست رفتن فرصت هایی که در گذشته برای آقای مصباح پیش اومد و دولت جدید داره اون فرصت ها رو از ایشون میگیره.
آیت الله مصباح یزدی در هفته های اخیر نیز انتقادات تندی به دولت داشته، تا جایی که دولت حسن روحانی را به تلاش برای کاشتن نهالی فرهنگی در ایران متهم کرده که ثمره آن به تعبیر او فتنه دیگری خطرناکتر از فتنه 88 خواهد بود.
گزارش همکارم وحید پور استاد رو شنیدید. سعید هرجاریان که حدود 15 سال پیش هدف سوء قصد گروه‌های خودسر قرار گرفت، در مصاحبه با سالنامه روزنامه شرق درباره فعالیت و نقش گروه‌های فشار صحبت کرده است. در همین رابطه همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، ابتدا پرسیده دلیل هدف قرار گرفته شدن آقای هرجاریان از اساس چه بوده؟
کسانی که آقای حجاریان رو ترور کردن تصورشون این بود که اصلاح طلبان از طریق یک مرکز متمرکزی هدایت میشن و مغز متفکرشون آقای سعید حجاریانه. در همین مصاحبه آقای حجاریان اشاره کرده که قبل از ترور ایشون آقای یونسی که وزیر اطلاعات بوده در یک جلسه به ایشون گفته که شما و آقای نوری رو میخوام بزنند، و این نکته جالبی است در این مصاحبه، یعنی وزارت اطلاعات رسما مطلع بود از این مسئله. ترور آقای حجاریان بخشی از سیاست النصر به رعب بود که جریان مقابل اقدام به اون کار کرد. گروه‌های فشار در چارچوب ایدئولوژی رسمی فعالیت میکنه، چه در شرایطی که قدرت سیاسی نامتمرکز هست مثل اوایل انقلاب که برخی کمیته های شاخه های کمیته ها این کار رو میکردن، چه موقعی که دیگه به صورت متمرکز در قتل های زنجیری، در حمله به گروه های سیاسی، نشست های سیاسی، دفاتر مطبوعات و برخی از شخصیت های سیاسی این کارها صورت میگرفت که آقای حجاریان هم یکی از نمونه های این نوع عمل کرده هستند.
آقای علیجانی، سعید حجاریان در مصاحبهش در تشریح فعالیت گروه های خودسر این گروه ها رو آلت دست دولت ها دونسته، ولی آیا در ایران هم باید دولت رو مسئول این گروه ها کرد؟
شاید اینجا کلمه دولت به معنای عمومیش مد نظر باشه، یعنی به معنای حکومت، یعنی قدرت حاکم، نه به مفهوم قوه مجریه. اما در ایران هیچگاه اقدامات مهم و خطیری که این گروه های فشار انجام دادن نمیتوانست بدون حمایت حکومت باشه، یا به عبارت دیگه من میتونم بگم که رفتار گروه های فشار ناشی از نوعی کجکار کرد و به تعبیری میشه گفت فساد در برخی نهادهای سیاسی، نهاد قضایی و پلیس هست. در دادگاه آقای حجاریان هم در تو سعید اسکر هم همین دیده میشه و این نمونه ها تو همه دوره های این سه دهه، حتی در برخی شهرستان ها ما این رو دیدیم، نشونگر کشکار کرد و محل تقاطع کشکار کرد پلیس، دستگاه قضایی و برخی نهادهای سیاسی است.
آقای حجاریان در بخش دیگه از مصاحبهش گفته که یک شبه میشه بساط گروه های فشار رو جمع کرد. آیا به نظر شما این رو باید به مفهوم انتقاد آقای حجاریان از دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی ایران تعبیر کرد؟
دقیقاً آقای حجاریان خودشون در بخش امنیتی بودن، با این نوع کارکردها طبیعتاً آشنا هستن. اگر سلامت سیاسی باشه از یک طرف، سلامت قضایی باشه و پلیس سالم عمل بکنه، همونطور که آقای حجاریان گفتن یک شبه میشود بساط اینها رو جمع کرد. همون گونه که حتی اگر رکن چهارم دموکراسی که حالا مطبوعات رکن چهارم خونده میشن آزاد باشن، میتوانن حتی خبرنگاران شجاع و روزنامه‌نگاران شجاع پیگیری بکنن و حداقل نوری به تابانن بر پشت صحنه اینها. اما حیف خوب دستگاه قضایی و پلیس و همینطور نهادهای سیاسی بالادستی که رد پای خودشون در این تحقیقات روزنامه نگارانه افشا شد و روشن شد، مانع از به نتیجه رسیدن این پژوهش‌های آزاد مطبوعاتی شدن و برعکس باعث شد که این افراد سرکوب بشن، به زندان بیفتن و حتی مورد انتقام قرار بگیرند.
رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، به پرسش‌های همکارم نوشین سید حسینی پاسخ می‌داد. سه هفته از ناپدید شدن یک هواپیمای مسافر برای خطوط هوایی مالزی می‌گذرد. همکارم محمد زغامی در ارتباط با آخرین خبرها از عملیات جستجو برای یافتن این هواپیما گفتگوی داشته با توماج تاهباز، گزارشگر رادیو فردا در مالزی. توماج تاهباز از عملیات جستجو می‌گوید.
بله، نوروز همه پیروز. قبل از هر چیز بگم که همچنان در حال جستجو برای قطعه هایی هستن که اولین بار ماهواره های استرالیایی اون رو پیدا کردن، ولی این جستجو هنوز نتیجه در بر نداشته. آخرین بار نخست وزیر استرالیا آقای تونی ابوت گفته که در طول دو روز گذشته شش هواپیما به اونجا امروز ارسال شده برای اینکه جستجوهای جدید، و در دو روز گذشته نتیجه این قطعات جستجو برای این قطعات نتیجه در بر نداشته، بخاطر اینکه هوا هم خوب نبود. البته بشنویم الان صدای آقای تونی ابوت رو.
There will be 6 aircraft searching the southern Indian Ocean today. Regrettably, due to weather conditions, we
اما توماج، گویا امروز خبرهای دیگری هم منتشر شد از سوی خود مقامهای رسمی مالزی در این خصوص.
بله، مهمترین مسئله اینجاست که ساتلایت ها و ماهواره‌های چینی هم یک قطعه رو پیدا کردن، ازش عکاسی کردن که اندازه این قطعه هم تقریبا اندازه همون قطعه یه که ماهواره‌های استرالیایی پیدا کرده بودن و در همون نقاط هم هست، یعنی در جنوب اقیانوس هند تقریبا 22 متر پهنا داره این قطعه. و آقای شمودین حسین وزیر موقت حمل و نقل مالزی همین رو تایید کرده، فقط گفته که هیچ اطلاعات بیشتری در این مورد ندارن، فقط عکس‌ها ارسال شده و به زودی در این مورد اطلاعات بیشتری در اختیار بقیه خواهد گذاشت. میتونیم بشنویم الان صدای آقای حسین رو هم که این مطالب رو گفته در تازه‌ترین خبرها.
The news that I just received is that the Chinese ambassador received satellite image of floating objects in the southern corridor and they will be sending ships to verify. The Beijing government will announce this in a couple of hours. This floating object is 22 meters.
اما آیا خبرهایی هم هست از خانواده‌های مسافران این هواپیما؟ چون در گذشته خبرهایی بود که گویا اونها هم اعتراضاتی رو داشتن در خود چین.
بله، این اعتراضات امروز به خصوص بسیار بیشتر و شدیدتر دیده شده، به خصوص که یک مقام از مقام‌های بلندپایه مالزی به چین رفته بودن تا با خانواده‌های این افراد دیدار بکنن. در اونجا سخنان خیلی درشتی گفته شده علیه دولت مالزی، حتی شعارهایی داده شده در این مورد که دو گروه در واقع قاتل عزیزان ما هستند، یکی کسی که اوزما رو بوده و دیگری هم دولت مالزی، که نشانه از خشم و عصبانیتی که در بین خانواده های این افراد در اونجا حاکمه. به طور عموم این موضوع بوده و الان هم همچنان هست که این خانواده ها معتقدن که دولت مالزی چیزی رو از اونها پنهان میکنه و اطلاعاتی داره که در اختیار بقیه نمیذاره، چیزی که البته باید بگم دولت مالزی اون رو رد کرده. در حال حاضر جستجوها همچنان در بیشتر از هر جایی متمرکز شده به جنوب اقیانوس هند، در منطقه‌ای که بسیار دور افتاده است، در اونجا تقریبا پروازی انجام نمیشه، هیچ منطقه مسکونی یا جزیره مسکونی اطرافش وجود نداره و با مناطقی که تا حالا جستجوها توش ادامه داشتن، شمال هند یا دریای چین جنوبی، تفاوت زیادی داره.
توماج، یک مسئله ای رو هم خبرنگار الجزیره بهش اشاره کرده بوده از استرالیا که گفته بوده که قطعه جدیدی که دیده شده در نقطه‌ای هستش که در حدود 120 کیلومتر دورتر از منطقه‌ای که برای اولین بار دولت استرالیا گزارش داده بود پنجشنبه گذشته که قطعه‌ای از هواپیما رو رویت کرده. آیا این خبر هم دیدی جایی که بازتابی داشته باشه یا درباره‌اش صحبت شده باشه از سوی مقام‌های مالزی، چین و یا حتی خود مقام‌های استرالیایی؟
مقام‌های رسمی این کشورها عملاً سعی می‌کنن اخبار یا مسائلی که مطرح میشه به این صورت رو درباره‌اش واکنش خاصی نشون ندن، یا اگر واقعاً چیزی هستش که باید واکنششون بدن، عمدتاً در مواردی که اثبات نشده تکذیب کردن. فقط این دو هم اشاره بکنم که این قطعات ممکنه ده‌ها و شاید صدها کیلومتر از منطقه‌ای که هواپیما احتمال داشته باشه به دریا برخورد کرده باشه دورتر باشن. به همین دلیل هم است که دقیقاً نمیشه اون حال در جایی که ماهواره‌ها داشتن عکس گرفتن پیدا کرد، چون ممکنه امواج این قطعات رو به جای دیگه‌ای برده باشن. به همین دلیل هم هست که الان همچنان بعد از 2 روز نتیجه‌ای نداشته این موضوع جستجو. ولی در هر صورت اون چیزی که مقام‌های رسمی اعلام می‌کنن دقیقاً همون چیزی بوده که یکم چیزی پیدا نشده هنوز، و دوم اینکه ساتلایت ماهواره‌های چینی هم یک قطعه‌ای رو عکاسی کردن و قراره جستجوها در روزهای آینده و امروز همچنان ادامه داشته باشه. البته هر خبر جدیدی بیاد حتما از رادیو فردا به شنوندگان انتقال میده.
تو ماجه تاه باز به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ میداد. شنونده‌ای که خودش رو رابین هود از پارس معرفی کرده برای ما نوشته: آقای رهبر، ما دوست نداریم پدران ما برای ما تصمیم بگیرند. ما یک رهبر ایرانی می‌خواهیم، چه باید بکنیم؟ شما با شمشیر آمدید، ما پدری می‌خواهیم که با محبت و نان بیاید. شنونده دیگری هم نوشتن: آقای خامنه‌ای، نگاهی به کتاب تاریخ بیانداز، فرهنگ ما قدمتش 3000 سال است. بر شنونده هم به نام حسن از لرستان که دیروز اطلاع داده بودند که به دلیل پارازیت نمیتونن صدای ما رو بشنون، خوشبختانه خبر دادن که اشکال برطرف شده و میتونن صدای ما رو همچنان داشته باشن. و اما پایان بخش صبحانه با خبر امروز، مروری هست بر مهمترین اتفاقات در حوزه حقوق بشر در سال 1392 که همکارم مهتاب وحیدی راد اون رو تهیه کرده. این گزارش پایان بخش صبحانه با خبر امروز خواهد بود. تا صبح فردا که بار دیگر با هم بر سری سفره بنشینیم پر از صبحانه و خبر، تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان. با هم به گزارش حقوق بشر در سال 92 گوش می‌کنیم.
در سالی که گذشت، مانند سالهای پیش از آن، قطعنامه‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به تصویب رسید. قطعنامه‌ای که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به نقض گسترده حقوق بشر متهم کرد. شمار اعدام‌ها در ایران، بازداشت و صدور حکم زندان برای روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی، مدنی و دانشجویی، روند دادرسی در ایران، وضعیت آزادی بیان و مطبوعات، وضعیت اقلیت‌های مذهبی، قومی و جنسی و حقوق زنان از جمله مواردی است که در این قطعنامه از آنها انتقاد شده است. بسیاری از نهادهای حقوق بشری معتقدند که وضعیت حقوق بشر در ایران نگران کننده است. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل:
به طور کلی در یک سال گذشته ما شاهد بهبود چشمگیر در وضعیت حقوق بشر در ایران نبودیم. حتی در برخی زمینه‌ها میتونیم بگیم که وضعیت نگران کننده تر هم شده. برای مثال در سال گذشته تعداد اعدام‌ها به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده. بیشتر این اعدام‌ها برای جرایم مربوط به مواد مخدر بودند که این جرایم بر اساس حقوق بین‌الملل در زمره جدی‌ترین جرایم قرار نمی‌گیرند. علاوه بر این، نه تنها مقامات ایران قدمی برای اصلاح قوانین در زمینه محدود کردن مجازات اعدام بر نداشتند، بلکه حتی ما دیدیم که روزنامه آسمان رو به خاطر چاپ مطلبی که قصاص مجازات غیر انسانی در اون دانسته شده بود توقیف کردند. در خرداد امسال انتخاب آقای حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور، خصوصا با توجه به وعده های انتخاباتی که ایشون داده بودند، کمی امید بهبود وضعیت حقوق بشر رو ایجاد کرد. میتونیم بگیم برخی از اقداماتی که ایشون تا به حال انجام دادن به طور کلی مثبت بوده، برای مثال ایده تدوین یک منشور حقوق شهروندی. اما متاسفانه این اقدامات خیلی در سطح بودن و تغییر اساسی ایجاد نکردن.
وعده های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران و منشور حقوق شهروندی او از جمله مواردی است که مورد استقبال قرار گرفته، اما سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری از او خواستند که برای اجرای وعده ها و تعهداتش گام های عملی بردارد. با این حال برخی از نهادهای حقوق بشری معتقدند وضعیت حقوق بشر در ایران پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران هم تغییر چندانی نداشته است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر:
وقتی که احمد شهید میگوید وضعیت حقوق بشر در ایران تغییر نکرده، ولی میگویند که چند تن از زندانیان سیاسی هم آزاد شدند، میگویند که در جریان مبارزات انتخاباتی و پس از اون رئیس جمهوری جدید در حال حرفهایی زده و برنامه‌هایی را ازشون صحبت کرده که ممکن است به بهبود وضعیت حقوق بشر بیانجامه، اما تغییر کلی در سیاست جمهوری اسلامی وجود نیومده. چرا؟ به لحاظ این که 8 ساله یک گزارشگر حقوق بشر پاش به ایران نرسیده. یعنی فقط مسئله احمد شهید نیست، گزارشگران موضوعی اساس کار شورای حقوق بشر هستند. گزارشگر راجع به اعدام‌های غیرقضایی، راجع به شکنجه، راجع به بازداشت خودسرانه، راجع به حقوق زن و راجع به همه مسائل حقوق بشر. و اینجاست که با توجه به اینکه وضع حقوق بشر در ایران اگر از سال گذشته بدتر نشده باشه، بهتر نشده، غیر از چند موردی که اشاره کردم، این است که آقای احمد شهید در گزارشش میگوید که تغییر عمده‌ای صورت نگرفته.
مواردی که در قطعنامه سازمان ملل از آنها انتقاد شده، مواردی است که در گزارش سالیانه وزارت خارجه آمریکا و در گزارش‌های احمد شهید هم بارها به آنها پرداخته شده. اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران قطعنامه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را سیاسی و اغراق‌آمیز می‌دانند و گزارش احمد شهید را گزارشی کذب، مقرضانه و مبتنی بر اظهارات افراد مخالف نظام توصیف می‌کنند. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، درباره آخرین گزارش خود چندی پیش به رادیو فردا اینطور گفت:
Well, I take a great care in assessing the quality of the information.
من موارد رو با دقت بسیار بررسی کردم، چرا که کیفیت و صحت اطلاعات برای من بسیار مهم بوده. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل سابقه طولانی داره، دست کم 30 یا 40 سال. اما علاوه بر این هیئت حقیقت‌یاب، من فکر کردم که بهترین راه عملی برای جمع‌آوری اطلاعات و اطمینان از صحت اونها انجام مصاحبه با قربانیان حقوق بشر، کاری که انجام شده. بنابراین من برای تهیه این گزارش کاملا دقیق عمل کردم و این گزارش شامل اطلاعاتی معتبر.
I have been quite careful and therefore the reports I have produced have been quite credible with regard to the information that is contained in them.
احمد شهید همچنین حدود 2 ماه پیش با انتقاد از شمار اعدام‌ها در ایران اعلام کرد که در سال گذشته میلادی دست کم 625 نفر در ایران اعدام شدند. او روند استفاده از مجازات اعدام در ایران را نگران کننده توصیف می‌کند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، می‌گوید تعداد اعدام‌ها در ایران طی ماه‌های گذشته شماری فزاینده داشته است.
طبق آمار منابع رسمی ایران فقط در ماه ژانویه امسال 58 مورد اعدام داشتیم و اگه نگاه کنیم به آمار اعدام در ماه‌های گذشته ما یک افزایش داشتیم، به خصوص از خرداد ماه بعد از انتخابات، و این به نظر میاد این افزایش همچنان ادامه داره.
علاوه بر این، اعدام در ملأ عام هم مجازاتی است که به گفته نهادهای حقوق بشری طی سال گذشته به طور گسترده‌ای در ایران اجرا شده. گزارش رسانه‌های ایران از اعدام‌های یک سال گذشته نشان می‌دهد که در سال پیش حدود 60 نفر در ملأ عام اعدام شدند. عبدالکریم لاهیجی میگوید صرف نظر از نوع جرم، اجرای اعدام در ملأ عام با قوانین جهانی و تعهدات بین المللی ایران مغایرت دارد.
مجازات بدنی در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در حکم شکنجه است و شکنجه هم عملی است که نه تنها ممنوع از نظر استانداردهای بین المللی بلکه در خور مجازات، و دار زدن در کوچه و خیابون یکی از مصادیق مجازات های بدنی است. علاوه بر اون دار زدن علنی یعنی عادی کردن یک عمل زجرآور و غیر انسانی در جلوی چشم مردم.
ایران در سال گذشته باز هم در ردیف کشورهای ناقض آزادی بیان قرار گرفت. سازمان گزارشگران بدون مرز چندی پیش در جدیدترین گزارشش درباره وضعیت آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها در جهان اعلام کرد ایران با دست کم 50 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی تا پایان سال 2013 میلادی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران بوده است. گزارشگران بدون مرز میگوید بازداشت روزنامه‌نگاران، صدور احکام غیرقانونی برای آنها و فشار بر خانواده روزنامه‌نگاران داخل و خارج از کشور همچنان ادامه دارد. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز:
واقعیت اینه که همکنون در ایران بیش از 52 روزنامه‌نگار و وبنگار در زندان به سر میبرند. از تیر ماه، یعنی پس از انتخابات آقای روحانی، بیش از 12 روزنامه‌نگار و وبنگار تا 100 روز ما بازداشت داشتیم و پس از آن نیز این تعداد بیشتر شدند. در همین مدت محکومیت هایی هم داشتیم، از جمله برادران کردپور، خسرو و مسعود، که هر دو در آن زمان دستگیر شدند و سپس به احکام سنگینی نیز محکوم شدند.
با وجود تمام انتقادها از وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران در سالی که گذشت، باز هم شماری از نوکیشان مسیحی، بهائیان و دراویش گنابادی بازداشت و محکوم شدند و همکنون ده‌ها بهائی، نوکیش مسیحی و درویش گنابادی در زندان‌های ایران به سر می‌برند. 7 تن از رهبران جامعه بهائی ایران، سعید عابدینی، کشیش ایرانی آمریکایی و وکلای دراویش و مدیران وبسایت مجذوبان نور از جمله اقلیت‌های مذهبی زندانی در ایرانند. زندانیانی که برخی از آنها به گفته خانواده‌هایشان با وجود شرایط نامناسب جسمی از دسترسی به امکانات پزشکی و درمانی محرومند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 میلادی:
زندانیان سیاسی عقیدتی به خاطر شرایط نامساعد زندان وقتی بیمار می‌شوند نسبت به درمان اینها کوتاهی می‌کنند، تا جایی که ما شاهد موارد متعدد اعتصاب غذا بودیم برای اینکه اینها توجه مسئولین رو جلب بکنند که بیمار و محتاج درمان هستند. دردناک‌ترین مسئله این است که حکومت به وظیفه خودش در زمینه درمان بیماران سیاسی عمل نمی‌کند.
با گذشت بیش از 3 سال از حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88، این افراد همچنان در حصر خانگی به سر میبرند و درخواست‌ها برای آزادیشان در سال گذشته هم به نتیجه‌ای نرسید. چندی پیش غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه مهدی کروبی و میر حسین موسوی را مجرم نامید و گفت تا زمانی که این افراد توبه نکنند وضعیتشان تغییری نخواهد کرد. موضوعی که مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران هم بر آن تاکید کرده است. و سال 1393 خورشیدی در حالی آغاز شد که همچنان ده‌ها روزنامه‌نگار، وبنگار، وکیل دادگستری، فعال سیاسی، فعال دانشجویی و ده‌ها تن از اقلیت‌های مذهبی در زندان‌های ایران به سر می‌برند و برخی از آنها به گفته خانواده‌هایشان در شرایط جسمی نامناسبند و محروم از درمان.